بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اشتغل به تصویر حیوان فعل حرامن حتی لو بدا له فی اتمامه و هل یکون ما فعل حرامن من حیث التصویر او لا یحرم الا من حیث التجری وجهانه من انه لم یقع الا بعض مقدمات الحرام به قصد تحققه و من ان معنا حرمت الفعل عرفن لیس الا حرمت الاشتغال بهی عمدن فلا یرا الحرمه به اتمام العمل و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على اتمامه و بین الحرامه هو قضاء العرف فتأمل. بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. فالمحکی عن شرح الارشاد للمحقق الاردبیلی ان المستفاد من الاخبار الصحیحه و اقوال الاصحاب عدم و حرمت ابقاء الصور انتها و قرره الحاکی على هذه الاستفاده و ممن اعترف به عدم الدلیل على الحرمه المحقق الثانی فی جامع المقاصد مفرعن على ذالک جواز بیع الصور المعموله و عدم لحوقها به آلات اللهو و القمار و اوان نقدین و صرح فی حاشیت الارشاد به جواز نظر الیها، لکن ظاهر و کلام بعض القدما حرمت و بیع تماثیل و ابتیاعها ففی المقنعه. سلام علیکم. بحث در این بود که اگر کسی به قصد کشیدن صورت کامل اقدام به کشیدن کرد اما در اثناء عمل برای او بدا حاصل شد و انصراف پیدا کرد، یعنی نخواست تمام بکند، آیا این مقداری را که انجام داده است حرام هست یا نه؟ فرمودن بله، این به صرف این که شروع در تصویر کرد مشغول فعل حرام شده است. منتها کسی که تصویر را تمام نکرده است آیا حرمت عملش از باب حرمت و تصویر است یا از باب حرمت و تجری؟ ممکن است بگیم از باب حرمت و تجری است، به علت این که فعل حرام را انجام نداده، مقدمه حرام را برای حرام انجام داده، خیال می‌کرده از ظلم مقدمه انجام می‌گیره، پس مقدمه را برای وصول به حرام انجام داده است. مقدمه حرام تا خود حرام صورت نگیرد حرام نیست، اما چون این آدم جرأت بر مولا پیدا کرده است و تجری کرده است، به این جهت این عرشبت که مقدمه ای را که انجام داده است بگیم حرامه، پس حرمت از باب تجری است. و یمکن که نه بگیم اصلا تصویر حرامه، برای این که ما در حرام بیش از این نداریم که یک کسی به فعل حرامی عن عمدن و عن قصدن مشغول بشه، و کسی هم که شروع به تصویر کرد عرفن میگوین انهو اشتغل بالحرامه عمدن و انقصدن، چون بر این فعلش اشتغال به حرام صدق می کند، بنابراین اون چرا که کشیده است حرام است، حرام واقعی است. و فرق است بین مقدمه حرام و مقدمه واجب. در مقدمه واجب تا واجب انجام نگیرد و تمام نشود انسان بر مقدمه استحقاق و ثواب نداره، اما در مقدمه حرام عرف اینجور میگه. عرف میگه کسی که مشغول به حرام شد و این اشتغالش عن عمد بود و این اشتغالش عن قصد بود، انهو اشتغل بالحرام، پس بنابراین اون نصف صورتی را که کشیده است عرفن اشتغال به حرامه، پس حرام واقعی را مرتکب شده. شیخ می‌فرمایند فتأمل، که نه، هیچ فرقی بین مقدمه واجب و بین مقدمه حرام نیست. اون چه واجب است واجب واقعی است و اون چه حرام هست حرام واقعی است و مقدمه حرام واقعا حرام نیست دیگه. تازه المقدمه انجام نگیره، تازه المقدمه تحقق پیدا نکند، بنابر این حرام واقعی صورت نگرفته. پس وقتی حرام واقعی صورت نگرفت نمیتونیم بگیم تصویر حرامه. اگر خواستیم فعل این آدم رو بگیم حرام هست، باید از باب تجری بگیم فعلش حرامه، نه از باب حرمت و تصویر. این خلاصه بحث آخر دیروز. خب حالا اگر تصویر حرام شد، چه تصویر منهای مجسمه چه تصویری که در ضمن مجسمه باشد. تصویر محرم به هر معنایی که ما اختیار کردیم، اگر چیزی تصویرش حرام شد، آیا نگهداری او و حفظ او و تحفظ او، آیا تحفظ هم مثل خود تصویر حرام هست یا تحفظ حرام نیست؟ اون چه حرام است کشیدن صورت، ولی بعد از آنی که صورت کشیده شد یا مجسم ساخته شد، این صورت کشیده شده و این مجسمه ساخته شده حفظ و نگهداریش ایرادی نداره و حرام نیست. در مسئله دو قوله. مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، این سه بزرگوار فرموده ان اقتناء حرام نیست و می شود او را نگه داشت. اون چه بر این آدم حرام هست تصویر حرامه، اما نگهداری حرام نیست. خب اگر اقتناء حرام نبود، قطعا باید بیعشم حرام نباشه، چون فرق است بین تصویر و بین خمر. اگر تصویر اقتناعش جایز شد، پس منافع مقصودون بهشم حلاله، چون منفعت مقصودون به تصویر تزینه، قاب گرفتنه، گوشه تاقچه گذاشتنه. اصلا تصویر را میکشن برای این که قاب کنن و کنار تاقچه بگذارن. وقتی اقتناع جایز شد، الا ولابد منافع معتنا به و مقصودون بهشم جایزه، و هر چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده معتنا به بود، باید بیعش چی باشه؟ جایز باشه. اما خمر اینجور نیست. اگر ما خمر را گفتیم می شود نگهداش، نه برای منفعت محللشه. منفعت محلله مقصوده خمر شربه و شرب خمر مطلقا حرامه. اگر خمر را نگه داشتن برای تخلیل نگه می دارن و تخلیل جزو منافع نادره هست، نه جزو منافع معتده مقصودون به. بنابراین چون تصویر منفعت معتدون به و منفعت مقصودش عرشبت که تزین هست، زینت هست، قاب گرفتن هست، وقتی اقتنا جایز بود این منفعت هم جایزه، وقتی این منفعت جایز بود لازمش این است که بیعش هم چی باشه؟ جایز باشه. ولذا محقق ثانی در جامع المقاصد بعد از آنی که فتوا داده ان به جواز اقتنا، بر این جواز اقتنا تفریع فرموده ان جواز البیع را، گفتن به همون دلیلی که اقتناع جایز هست به همون دلیل خرید و فروش و بیعش هم چیه؟ جایز هست. اما در مقابل قول این سه بزرگوار، عده‌ای از قدما و بزرگان اصحاب قائل شده اند به حرمت البیع و قهرن وقتی بیعش حرام شد اقتناعش هم باید چی باشه؟ حرام باشه. از جمله کسانی که قائل شده اند به حرمت بیع، یکی مرحوم مفید است در مقنعه. مفید در مقنعه آمده است صریحا فرموده خرید و فروش خمر و خرید و فروش صلیب و خرید و فروش آلات قمار و خرید و فروش تماثیل حرامه. و همچنین مرحوم شیخ طوسی در نهایه، مرحوم ابن ادریس در سرائر، این بزرگواران رسماً آمده ان فرموده ان بیع و شراء تماثیل جایز نیست. خب وقتی بیع و شرائش جایز نبود، کشف میکنیم که اقتناعش هم چیه؟ جایز نیست. معلوم میشد تزین به او جایز نیست. تزین به او که جایز نشد، پس منفعت محلله مقصودش جایز نیست. وقتی منفعت محلله مقصود جایز نبود، اقتناع و نگهداری و حفظ کردن او هم باید جایز نباشه. مرحوم شیخ برای حرمت اقتناع و این که نگهداری حرام است 9 دلیل ذکر میکنن، 8 روایت و 1 دلیل غیر روایتی. 9 دلیل. دلیل اول اینه، اگر شرع مقدس تصویر را تحریم کرد، فرمود یحرم التصویر، لا یجوز التصویر، عمل تصویر را وقتی شرع تحریم کرد، معلوم می شد صورت کشیده شده مبغوض شرع است یا اینکه محبوب شرع. چی حرام می شود؟ اونی که معمول و انجام گرفته اش چی باشه؟ مبغوض باشه. وقتی معمول و مصور مبغوض شد، لا فرق در این که این وجود وجود ابتدایی باشد یا وجوب وجوب استدامه‌ای باشه. وقتی وجود این مبغوض بود، یعنی هم ایجادش مبغوضه و هم نگهداری و حفظش مبغوضه. شارع نمیخواد این مصور در خارج باشه، نمیخواد باشد، یعنی نمیخواد شما ایجاد بکنید و اگر ایجاد هم شد نمیخواد باقی باشه. پس از این حرمت العمل ما استفاده میکنیم مبغوضیت المعمول را. معمول یعنی همون مصور، همون چیزی که حرام شده است. او که مبغوض شد وجودش چه ابتدایی باشد که ایجاد بهش میگیم، چه استدامعی باشد که اقتنابش میگیم، هر دوی اینها چیه؟ حرامه. این دلیل اول. دلیل دوم روایت محمد ابن مسلمه که محمد ابن مسلم در اون روایت از امام علیه السلام سوال کرد ما حکم التماثیل؟ حکم تماثیل چیست؟ امام فرمود لا بأس به ما لم یکن مثال حیوانن، مادامی که مثال حیوان نباشد عیب و ایرادی نداره. خب حالا میریم از محمد ابن مسلم سوال میکنیم، میگیم شما از امام چی میپرسید؟ میگه من یک مجتهدم، من یک فقیه هستم، من یک ملا هستم، من که از امام سوال میکنم معمولا مواردی را سوال میکنم که مورد ابتلای همه مردمه، عام البلواست، مردم مبتلای به او هستن، نه این که یک آدم خاصی مبتلای بهش باشه. و در تصویر ایجاد و صوره کار کیست؟ ایجاد و صوره و تصویر کار نقاش. تو هر 10,000 نفر یک نقاش در قدیم بوده، حالا یه قدری زیاد شدن دیگه، صحابه خیلی کم بوده. اما نگهداری مجسمه و نگهداری عکس تو اتاقها، تو مهمانسراها، تو مهمانخانه ها، تو مراکز عمومی، تو موزه ها، این مورد ابتلای کیست؟ همه. پس وقتی محمد ابن مسلم میاد از حکم تماثیل سوال میکند، از حکم اون عملی سوال میکند که اون عمل مورد ابتلای عامه مردمه، مبتلا به مردمه و اون اقتناعه. و امام وقتی میاد میگد لا بأس بهی ما لم یکن حیوانن، مفهومش چیه؟ مفهومش از لوکانت تمثال و حیوانن فبهی بأسون. پس به این مفهوم روایت محمد ابن مسلم تمسک میکنیم و میگوییم که نگهداری اون عرشبت که تصویر حرام، این حرامه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم انحصاری که ما از خبر توحف استفاده کردیم. در خبر توحف امام اینجور به ما فهمان هر چیزی حرام نیست، هر چیزی مبغوض شارع نیست، بلکه حرام کدامه؟ انما الحرام، حرام فقط اون چیزی است که لا یجیء منه الا الفساد و محزن، اونی که فقط فرزندش فساد باشد، فقط فساد از او زاییده بشه، فقط فساد از او متولد بشود، او حرامه. پس امام منحصر کرد حرام را در چیزی که لا یجیء منه الا الفساد. و در جای دیگر همین روایت هم امام فرمود هر چیزی که لا یجیء منه الا الفساد، بیعه حرام، تقلبه حرام، تصرفه حرام و امساکه حرام. یکی از محرماتی را که بر اون چیزی که لا یجیء منه الا الفساد امام بار فرمود چیه؟ امساکه. پس از این انحصار استفاده می کنیم که امساک حرامه، چون هر چیزی که لا یجیء منه الا الفساد را امام فرمود جمیع تقلباتش حرامه، و یکی از تقلباتی را که روش انگوش گذاشت امساک بود. پس این هم یک روایت که از این روایت هم ما استفاده می کنیم عرشبت که اقتنا و امساک چیه؟ حرامه. و 3-4 تا دیگه روایت از قرب الاسناد بعضی از روایات از مفهومش، بعضی از روایات از منطوقش، مثلا این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل میکنن که پیغمبر به حضرت دستور دادن همین که رفتی مدینه شما هر صورتی را باید صورتی نباشد الا محوتها و سگی در مدینه نباشد الا قتلته. پس این که پیغمبر می‌فرماید هر صورتی را باید محو کنی، معناش این است که حفظ و نگهداری صورت چیه؟ حرامه. این هم یک روایت. منتها مرحوم شیخ از همه این ادله جواب میدن، اما جواب از دلیل اول، میگن کی به شما عرض کرده از اقتنا حرامه؟ اون چه مبغوز شارع است تشبه به خالقه، و تشبه به خالق کشیدن صورت است یا نگه داشتن صورت؟ کشیدن. گفتیم ما حکمت حرمت و چیزی که باعث این حب شده است تشبه به خالقه، و تشبه فقط ایجاد و صوره است، نه صورت موجود را حفظ کردن. پس می شود ایجاد حرام باشد اما اقتنا و نگهداری موجود حرام نباشد. بله، اگر بین ایجاد و وجود ملازمه باشه، اگر جایی بین ایجاد و وجود ملازمه شد، ایجاد که حرام شد وجود هم می شود چی؟ حرام. مثلا شارع مقدس گفته است که تنجیس مسجد حرامه. خب چرا تنجیس مسجد حرامه؟ چون مسجد محترمه. وقتی مسجد محترم بود، همون وجهی که گفته است یحرم علیک تنجیس، همون وجه هم میگد اگر مسجد نجس شد نباید دست رو دست بگذاری، نباید تماشاگر باشی، باید این نجاست را چکارش بکنی؟ رفعش بکنی، ازالش بکنی، از بین ببری. برای این که همون احترام مسجد که میگفت لا یجوز و لک تنجیس، همون احترام مسجد میگد لو رأیت فی المسجد ان نجاسه، نباید دست روی دست بگذاری و امساک کنی و بگذاری این نجاست باقی باشه، بلکه بر تو واجب است که این نجاست را از بین ببری. پس اگر جایی بین ایجاد و وجود ملازمه بود، از حرمت ایجاد میتونیم حرمت وجود را استدامتا هم استفاده بکنیم، اما وقتی ملازمه نبود مثل ما نحن فیه نه، میگیم ایجاد حرام هست اما وجود و استمرار حرام نیست. حالا عنایت بفرمایید. حکمت این بود دیگه. بله، عام بودن، ولی گفتیم از مجموع حکمت حکم های فهمتی رو خوندیم دیگه، گفتیم حکمت حکم اینه. بله، آخه بی خود که بالاخره هر حکمی یه علت. چرا حرام شده؟ چرا بین شجر و حیوان فرق گذاشته شده؟ حالا شما چیز دیگه دارید بیارید به صرف این که گفته بود که ادعا چیز آسانیه دیگه. بنده هم با یک ادعا میتونم بگم من همه مردم دنیا پولدارترم، اما بالاخره شما دلیل دیگه دارید بیارید که غیر از این اگر وجهی هست برای حرمت ذکر کنید. مگر بگید تعبد محض، تعبد محض هم باشد قدر متیقنش ایجاده، اما دیگه وجود را شک داریم. میریم سراغ اصالت الجواز و اصالت الاباحه. بسیار. ولو اشتغل به تصویر حیوانن، اگر مشغول کشیدن صورت حیوانی شد، فعل حراما، فعل حرام مرتکب شده، حتی لو بداله، حتی این که اگر برای این آدم بدا حاصل بشه، انصراف حاصل بشه و تمام نکند تصویر را، این حرام را شروع کرده. و هل یکون ما فعل، این مقدار صورتی را که کشیده است، هل یکون حرام من حیث تصویر، آیا چون حرام واقعی را مرتکب شده، او لا یحرم، یا تصویر حرام نیست، فعلش حرامه اما تصویر حرام نیست، فعلش حرام است از باب تجری، او لا یحرم الا من حیث تجری. وجهان در مسئله دو وجه، وجه این که بگوییم حرمت از باب تجری است، من انه لم یقع، از این آدم تصویر محقق شد یا نشد؟ نشد. چی محقق شد؟ مقدمه تصویر که کشتن نصف صورت باشه و مقدمه وقتی حرام است که ذل مقدمش هم انجام بگیره. من انه لم یقع الا بعض مقدمات الحرام به قصد تحقق الحرام، فقط مقدمه انجام گرفته اما کل حرام انجام نگرفته. کسی که مقدمه حرام را به قصد حرام انجام داد، یطلق علیه انه متجرن و این فعلش هم مبغوض است از حیث تجری. این دلیل این که بگیم از حیث تجری. و اما بیایم بگیم خود تصویر حرامه، و من ان معنا حرمت الفعل عرفن، اگر عرفن خواستن به چیزی بگن فعل حرام، به چیزی میگن که آدم مشغول به او بشه و قصدم داشته باشه، ان عمدن هم باشه. خب کسی که مشغول شد کشیدن صورت را، عرف میگن مشغول کشیدن صورت حرامه، پس این دارد حرام واقعی را مرتکب میشه. و من ان معنا حرمت الفعل عرفن، معنای حرمت فعل لیس الا حرمت الاشتغال بالفعل، همین که مشغول به فعل شد مشغول حرامه. ان عمدن هم هست، ان قصدن هم هست دیگه. حالا نمیگیم الان چه کار میکنه، نمیدونیم، فعلا نمیتونیم بگیم حرام، نمیتونیم بگیم حلال، صبر میکنیم وقتی کارش تمام شد و وقت میگیم فعل حرام. نه، از حالا عرف میگن مشغول چیه؟ مشغول انجام دادن حرامه. فلا یراعا، معلق نمی شود و مراعا نیست حرمت به اتمام عمل، که عمل تمام بشه بعد بگیم حرام مرتکب شده. وقت بین حرام و واجب همین فرقه، والفرق بین فعل الواجب، فرق بین فعل واجب که اگر کسی مشغول به واجب شد چه وقت مزدش ها میخواد؟ وقتی عمل تمام بشه. اما وقتی مشغول حرام شد، از کی میگن مشغول حرامه؟ وقتی شروع به اشتغال کرده. والفرق بین فعل الواجب، اون فعلی که المتوقف استحقاق و ثواب، استحقاق ثواب متوقف است بر اتمام الفعل، و بین حرام که به صرف اشتغال میگن انه فعل حراما، فرق بین اینها هو قضاء العرف. عرف اینجوری قضاوت میکنه، در حرام به صرف الاشتغال حکم میکنه، اما در واجب بعد اتمام العمل میگه طرف مستحق ثوابه. فتعمل که آقا نه، هیچ فرقی بین حرام و واجب نیست، در حرام هم حرام واقعی حرامه. و چه وقت به این فعل میگیم حرام واقعی؟ بعد از آنی که کل عمل انجام گرفته باشه. وقتی کل عمل انجام گرفت، اولین جزءش هم حرامه. در واجب هم اینجوریست، شما که الله اکبر را گفتید تا نماز شما تمام نشود، این الله اکبر شما محکوم به وجوب نیست. کی کشف میکنید وجوب تکبیر را؟ وقتی شما از عمل چی شدید؟ فارغ شدید. پس فرقی بین اینها نیست. بقیه الکلام، یک بحث باقی ماند و اون بحث اینه، آیا جایز هست اقتناء و تحفظ و نگهداری ما حرام عملو، هر چیزی که انجامش حرام بود من از صور، حالا چه صورت بدون جسم چه صورت با جسم، هر چه حرام شد آیا اقتناعش جایز است یا عدم جواز یا جایز نیست و حرامه. فل محکیو ان شرح الارشاد، از شرح الارشاد که مال محقق اردبیلی است حکایت شده از خود شیخ ندیدن، ان المستفاد من الاخبار صحیحه، ایشون فرموده مستفاد از اخبار صحیحه و مستفاد از اقوال اصحاب و فقها عدم و حرمت ابقاء صور. آدم میتوند صور را حفظ کنه، حرام نیست ابقائش. انتها حکایت حرف محقق اردبیلی. و قرره الحاکی، بنده هرچه گشتم این حاکی را پیدا کنم پیدا نکردم الا در یکی از حواشی جواهر در اون فرع دوم که حالا بعد در جواز و نظر که بعد میایم بحث میکنیم، اونجا حرفی را از محقق اردبیلی نقل کرده. اگر حاکی صاحب جواهر باشه ایشون، و الا اون کسی که حکایت کرده. و قرره الحاکی، کسی که این نقل را از محقق اردبیلی حکایت کرده است، تقریر فرموده، گفته حق با ایشونه. اصحاب عدم الحرمه استفاده میشه. و ممن اعترف، از جمله فقهایی که اعتراف فرموده است به عدم دلیل علی الحرمه، به این که ما دلیلی بر حرمت اقتناء نداریم، محقق ثانی، محقق کرکی، صاحب جامع المقاصد، فی جامع المقاصد، ایشون گفته از اقتناء حرام نیست، وقتی حرام نشد قهرن بیعشم باید چی باشه؟ جایز باشه. چرا بیعش باید جایز باشه؟ چون اگر اقتناء جایز بود منفعت مقصودش جایزه، و هر چیزی که دارای منفعت مقصوده جایز بود بیعشم چیه؟ جایزه. مفرعن، چون منفعت مقصودش همون تزیون است دیگه. مفرعن ایشون تفریع فرموده است بر جواز اقتناء، تفریع فرموده است جواز بیع صور المعموله، بیع صور ساخته شده جایزه، و عدم لحوقها به آلات لهو، این ملحق به آلات لهو و آلات قمار و اوانی ذهب و فضه نیست که خرید و فروشش جایز نباشه. و صرح فی حاشیه الارشاد، در حاشیه ارشاد مرحوم شهید تصریح فرموده است به جواز نظر الیها، می شود آدم به تصویر نظر بکنه ولو صورت زن اجنبیه باشه، نظر به او جایزه. این حرف این چند بزرگوار. اما در مقابل اینها جمعی از قدما قرار گرفتن، لکن ظاهر و کلام بعض القدما، ظاهر کلام بعض از قدما حرمت و بیع تماثیل، گفتن بیع تماثیل حرامه، هم فروشش حرامه و هم ابتیاع و خریدش حرامه، فروش تماثیل و خرید تماثیل. مرحوم مفید در مقنعه، مقنع مال صدوق، مقنع مال مفید. مفید در مقنعه بعد ان ذکر، بعد از آنی که ذکر فرموده است، فی ما یحرم الاکتساب، در اون چیزهایی که اکتساب به اونها حرام است، بعد ان ذکر خمر را و صناعت و ساختن خمر و بیع و فروش خمر را، فرموده و عمل الاسنام، بت سازی و صلبان و صلیب سازی و تماثیل المجسمه، فرموده از تماثیل مجسمه هم ساختنش حرام است هم بیعش، اینها رو هم به خمر ملحق فرموده است دیگه، و شطرنج و نرد و ما اشبه ذلک، گفته از همه اینها حرامون، اینا حرامه، یعنی ساختنش حرامه، و علاوه بر این که ساختنش حرامه، فرموده است و بیعه و ابتیاعه حرام، خرید و فروشش هم، فروش و خریدش هم چیه؟ حرام هست. نرد عصبت که با تخته ایست که شبیه شطرنجه، منتها از اون استخوانهای حیوانات استفاده میشه، قام و اینها میذارند و باش بازی میکنن دیگه. انتها حرف مرحوم، عرض میشود که مفید. و فی النهایه، شیخ طوسی در نهایه فرموده و عمل الاسنام، بت‌سازی و صلبان و تماثیل المجسمه و صور و شطرنج و نرد و سایر و انواع القمار، حتی لعب و سبیان، حتی بازی بچه ها با گردو، همه اینها حرامه، و تجارت و فیها و معامله در اینها هم حرامه، خرید و فروش این آلات و تصرف، و حتی گردو را بفروشید به بچه برای اینکه بازی گردو بکنه، و تصرف و فیها و تکسب بها، تصرف در اینها که تصرف همون کنایه از خرید و فروش هست دیگه، و تکسب بها و اینها رو وسیله کاسبی قرار دادن، محظورون ممنوعون. انتها حرف شیخ. و نحو همین حرف شیخ حرف ابن ادریس هست در سرای و یمکنو ان یستدل للحرمه. خب پس ما تا اینجا ثابت کردیم که بیعش چیه علما؟ حرامه. بیع که حرام بود، کشف میکنیم اقتناعش هم چیه؟ حرامه. چون وقتی بیع حرام است، یعنی دارای منفعت محلل نیست. وقتی دارای منفعت محلل نبود، نمیشد برای زینت نگهش داشت، پس اصلا نگهداریش حرامه. حالا برای این حرمت اقتناع علاوه بر این فتاوا، نه دلیل هم میتونیم بیاریم. و یمکن ان یستدل برای حرمت اقتناع مضافن الا ان الظاهر من تحریم عمل شی، اگر کاری را شرع تحریم فرمود، ظاهر این است که مبغوضیت و وجود المعمول، وجود ساخته شده مبغوض شارع است. ابتداءً مبغوض یعنی ایجادش، استدامتاً مبغوض یعنی اقتناعش، هم ایجادش مبغوضه و هم اقتناعش مبغوضه. علاوه بر این دلیل یستدل و مضافاً الی این به ما تقدم، به اون روایتی که گذشت از صحیحه محمد ابن مسلم، که از مفهوم اون صحیحه ما استفاده می کنیم. فرمود لا بأس ما لم یکن حیوانا، مادامی که حیوان نباشه. مفهومش چیه؟ یعنی فلو کان حیوانا ففیه بأس. بناءً علی ان الظاهر من سؤال الراوی، بنابر این که راوی که میاد سؤال میکند عن التماثیل، از ساختن تمثال و نقش کشیدن و نقاشی سوال نمی کنه، بلکه از حکم تمثالی سؤال میکند که اون حکم مورد ابتلای عامه هست. و کدوم احکام مورد ابتلای عامه هست؟ همون نگه داشتن و اقتناع. سؤاله عن حکم الفعل المتعارف، فعل متعارف در تماثیل بین مردم، که المتعلق بها، اون فعلی که متعلق به تماثیل هست و اون فعلی که العام البلوا، ابتلای مردم به اون فعل عمومیت داره. از این سؤال میکنه فعل عام البلوا و فعل متعارف به و فعل متعلق به تماثیل اون چیه؟ هو الاقتناء، از اقتناء سوال کرده. و اما نفس الایجاد، اما صرف ایجاد، فهو عملون، این عمل است مختص به نقاش. تو هر 100,000 نفر یک نقاش پیدا می شد، محمد ابن مسلم نمیاد حکم او را سوال بکنه. الا ترا، آیا نمی بینی؟ انهو لو سئل عن الخمر، اگر بیاد از امام بپرسد آقا حکم خمر چیست و امام میگد حرامه، نمیخواد اقتناع خمر را سوال بکنه، چون اقتناع خمر منفعت چیشه؟ خیلی نادره. وقتی سوال از خمر میکند یعنی از اون منفعتی که مبتلا به عمومی است، که اون چی باشه؟ شرب باشه. مراد شرب است دیگه، ولو کلمه شرب به کار برده نشده. الا ترا انهو لو سئل عن الخمر فعجاب بالحرمه، او سئل عن الاسیر فعجاب بالاباحه، انصرف از ذهنو، ذهن ما منصرف است به شرب خمر و شرب اسیر، دون صنعته ما، نه ساختن اسیر و ساختن شراب، بلکه نقاشی اولاس به این که به فعل متعارف حملش بکنیم تا شیر پزی. ممکن است در هر خانه ای مردم آب انگور را تبدیل به شیره بکنن، اما در هر 1,000 خانوار یک نقاش پیدا می شد دیگه. پس عام البلوا بودن اسیر برای ساختن هست، اما در این حال ذهن می رود سراغ شربش. پس در این نقاشی که عام البلوا نیست، قطعا ذهن می رود سراغ اون عملی که عام البلوا باشد، که همون چی باشه؟ اقتناع باشه. بلکه در اینجا در مسئله ما که تماثیل باشد، اولاست به انصراف از مسئله خمر و از مسئله اسیر. چرا اولاست؟ به علت این که عرض می شود که لأن صنعت الاسیر والخمر، ساختن شیره و ساختن شراب، یقع من کل احد، هر کسی بلده بسازه، نه اینکه هر کسی شراب میسازه، هر کسی بلد است شراب بسازه، هر کسی شیره را میسازه بلد است بسازه، اما هر کسی هم نقاشی بلده بکنه؟ نقاشی باید طرف ماهر باشه، واقعا باید سالها دوده چراغ خورده باشه، قلمها رو به کار برده باشه، دیده چشمش هم مصرف کرده باشه، پیش استاد زانو زده باشه، غیر ساختن شراب و ساختن عصبت که شیره هست. لأن صنعت الاسیر والخمر یمکن و ان، یک یمکن بزن درست میشه، یمکن و ان یقع من کل احد، نه اینکه هر کسی شراب میسازه، ممکن است هر کسی بسازه، خیلی کارش اشکال نداره، به خلاف صنعت تماثیل که افراد ماهری باید باشن. و باز از جمله ادله و به ما تقدم، به اونی که در حدیث توحف گذشت من الحصر، که امام حرام را منحصر کرد در اون چیزی که لا یجیء منه الا الفساد، فی روایت توحف انما حرم الله الصناعه، خدا اون صنعتی را حرام کرده است که التی یجیء منها الفساد و محزن، اونی که فقط ازش فساد میاد. ولا یکون منه و فیه شیء من وجوه صلاح، نه در او و نه از او شیئی از وجوه صلاح نشأت نمیگیره. خب وقتی شد لا یجیء منه الا الفساد، اون حرام شد، اون وقت در آخرش هم فرمود هر چیزی که لا یجیء منه الا الفساد یحرم جمیع تقلباته و بیعه و شراعه و اکله و تصرف فیه و از جمله و امساکه، فان ظاهره ان کل ما یحرم صنعته و منها التصاویر یجیء منها الفساد و محزن. حالا که یجیء منها الفساد و محزن شد، حرف بعد امام میاد فیحرم جمیع التقلب فی، تمام تقلبات حرام میشه و یکی از تقلبات امساک و اقتناع است. این هم دلیل دیگر. دلیل چهارم، و به مقتضا ما ذکر فی الروایه بعد هذه بله، به مقتضای اونی که بعدن امام فرمود که همه تقلباتش و امساکش حرامه، و باز از جمله روایاتی که دال است بر حرمت اقتناع این نبوی است که به حضرت امیر خطاب می‌فرماید لا تدع صورتا الا محوتها، شما نباید صورتی را رها کنی و به حال خود بگذاری مگر این که محوش کرده باشی. محوته بر وزن دعوته دیگه، باید اون صورت را محوش بکنی. ولا تدع و فرو مگذار و مگذار کلبن الا قتلته، سگی را مگر این که او را بکشی. البته هر سگی که کشتنش جایز نیست. چه سگی کشتنش جایزه یا واجبه؟ البته کلب هراش کشتنش جایزه، اما چه سگی کشتنش واجبه؟ چون میخوایم وجوب استفاده بکنیم دیگه، اون سگی که هراش باشه و علاوه بر هراش موزی هم باشه، مردم را اذیت بکنه دیگه. بناءً علی ارادت الکلب الهراش الموزی، هم باید کلب هراش باشه، وقتی هراش شد جایزه. ما میخوایم بگیم واجبه، چه وقت واجب میشه؟ وقتی موزی باشه. الذی یحرم اقتناء هراش سگ ولگرد، بله. و ما عن قرب الاسناد، دلیل دیگر اون که در قرب الاسناد از علی ابن جعفر سلام الله علیه از اخوی بزرگوارشون موسی ابن جعفر علیه السلام نقل شده که قال سألته، میگه از برادر بزرگوارم سوال کردم، عن التماثیل هل یصلح ان یلعب بها، آیا می شود با این مجسمه ها بازی کرد؟ چون شطرنج بعضی از اون وسائلش به صورت گاوه، به صورت سرباز، نمیدونم به این صورت هاست دیگه، آیا می شود مثلا بازی شطرنج کرد؟ امام فرمود نه. هل یصلح ان یلعب بها؟ قال الله. این هم یک روایت. روایت دیگر، و به ما ورده، اون روایتی که در انکار وارد شده بود که از امام سوال کردن که حضرت سلیمان هرچرا میخواست از تماثیل میساختن و امام اشد انکار را به کار برد، فرمود والله ماهی تماثیل الرجال و النساء، اینها تمثال مرد و زن نبود، و انما هی تماثیل و شجر و نحوه، شجر و نحوه شجر بود. خب همین که امام انکار می کند معلوم می شد مشیت حضرت سلیمان به تمثال حیوان بر سلیمان مناسب نیست، از ساحت مقدس سلیمان دوره. خب اگر مشیت سلیمان به تمثال بخواد تعلق بگیره، به حفظ تمثال مشیت تعلق گرفته یا به ایجاد و تمثال؟ چون شیاطین میکشیدن اونچرا که سلیمان میخواست اقتناع بود، و این اقتناع حیوان را امام در اینجا انکار فرموده، اشد انکار. با این اشد انکار کشف میکنیم که اقتناع چیه؟ حرامه. عنایت فرمودید. و باز از جمله ادله این روایتی که دیروز خوندیم در رابطه با حضرت سلیمان، فان الانکار انما یرج، این انکار بر عرشود که تماثیل حیوان، یرج الی مشیت سلیمان، که سلیمان مشیتش تعلق گرفته بود که معمول باقی باشه، کما هو ظاهر الآیه، دون اصل العمل که کشیدن صورت باشه، اون کار شیاطین هست دیگه. فدل، پس همین روایت دلالت دارد علا کون مشیت وجود تمثال، اگر آدم اراده اش تعلق بگیرد که تمثال حیوان باقی باشد، این باقی بودن تمثال حیوان از منکرات، و لذا امام شدیدن او را چه کار کردن؟ انکار کردن دیگه. علا کون مشیت وجود تمثال من المنکراتی که لا یلیق به منصب النبوه، پس از این روایت هم حرمت الاقتناع چی شد؟ ثابت شد. و به مفهوم صحیحت زراره ان ابی جعفر علیه السلام لا بأس به ان یکون تماثیل فل بیوت اذا غیرت رؤوسها، اگر تمثال در بیوت بود عیبی نداره، به شرطی که سرشا بکنیم و ما سواش رو رها کنیم. معناش این است که اگر سرشا نکنیم چیه؟ عیب داره و حرامه. چون آیون میگن ما اول هشت اون طرف پل درس داریم دیگه، ما به همین مقدار قناعت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. حالا اگر آیون اول هفت بیان، ما اول هفت اینجا هستیم که یه قریبیشتر بکنیم.